أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بررسی روایات حرمت غنا نکاتی است که بعضی از این نکات مربوط به روایاتی است که قبلا خونده شد و برخی از نکات مربوط به روایاتی است که بعداً مطرح است. چون بیش از 30 روایت درباره حرمت غنا نقل شده است، اگر سخن اون گروه از محققین فقهی که فرمودن غنا ذاتاً حرام نیست و اگر مقرون به محرمات باشد، نظیر اختلاط زن و مرد، نظیر اینکه مادهش فتنه برانگیز باشد، نظیر اقتران با ابزار نوازندگی مهیج و محرک مانند آن محرم است، وگرنه محرم نیست، اگر این چنین باشد این دو تا محذور دارد. یکی این که ظاهر همه این روایات یا اکثر این روایات این است که خود غنا به ذاتهی محرم است، نه در اثر اقتران به محرمات دیگر، مثل اینکه کذب محرم است، خواه این کذب همراه با سلب حیثیت کسی باشد یا نباشد، با تهمت آمیخته باشد یا نباشد، با ایذا آمیخته باشد یا نباشد. ظاهر روایات وارد در باب غنا این است که خود این غنا به عنوان هر اولی محرم است، نه به عنوان اینکه مقرون با محرمات است. این یه مطلب. محذور دوم آن است که اگر ذاتاً غنا محرم نبود و حلال بود و حرمتی غنا در اثر اقتران با مناهی دیگر بود، این همه روایات فراوان به تأکید و عبارتهای حاد و تند برای چی؟ برای اینکه خود اون محرمات با ادله خاص خود ثابت شده بود. اگر حرمت غنا در اثر اختلاط زن و مرد است، خب خود ادله حجاب، ادله لزوم تحفظ عین و مانند اون کافی است برای حرمت اختلاط. دیگر لازم نیست روایات فراوانی درباره حرمت غنا صادر بشود. و اگر حرمت غنا در اثر آن است که چون مادهش فتنه برانگیز است، آشوبگر است، اون موادش یعنی اون اشعاری که میخونن تهمت در او هست، کذب در او هست، بهتان در او هست، سلب حیثیت هست، ایذای مؤمن هست، تشبیب هست و مانند آن، اگر حرمت غنا در اثر این که موادی که این آهنگ و این هیئت ها روی اون میآید اونها فتنه برانگیزن، خب ادله فتنه برانگیزی که شامل اون مواد می شود کافی است. دیگر لازم نبود این همه روایات فراوان درباره حرمت غنا پدید بیاید. از این جهت این دو نشته که در ذهن باشد، معلوم می شود که نمی توان گفت حرمت غنا در اثر اقتران با اون محرمات و ملاهی است. این یک. و اگر چنون چه ظاهر بعضی از روایات جواز غنا باشد، با در نظر گرفتن اینکه فتوای رایج پیش اهل سنت جواز غناست، احتمال صدور برای منواع تقیه هست. کسی که با این آگاهی و اطلاع قبلی به حضور روایات می رود، احساس میکند به اینکه روایات مرخص به مجوز احتمال تقیه را میدهد، ممکن است بر تقیه حل بشود. و اگر کسی با ذهن خالی این روایات ببیند و نداند که در چه فضایی صادر شده است و نداند که اکثر فقهای عامه مرخص به مجوز غنا هستند، شاید از خصوص روایات وارد در جواز غنا حلیت این امر را استنباط کند. پس این در ذهن باشد. اون دو نکته مربوط به این که اگر حرمت غنا در اثر همراهی با عوارض دیگر است، اون محذور را به همراه دارد. این نکته سوم آن است که فضای عام فضای جواز و رخصت در غناست. اگر روایاتی از اهل بیت علیهم السلام به عنوان ترخیص و تجویز مسئله غنا صادر شده باشد، احتمال تقیه بد نیست. مطلب دیگر آن است که در استظهار از روایت، این عناوین و قیودی که در روایات مأخوذ است، همه اینها حجت است الا ما خرج به دلیل. ظاهر بعضی از روایات تعلیل است نه تفصیل. و این است که بفرماید اینکه غنایی که در عروسی ها خونده می شود و مانند آن، این محلل است. چرا؟ برای اینکه در این گونه مجامع که محفل زنانه جدای از محفل مردانه است، زن و مرد که با هم مخلوط نیستند، این که دارد زن و مرد با هم مخلوط نیستند، این به منزله تعلیل مسئله است نه تفصیل مسئله. چون به منزله تعلیل مسئله است نه تفصیل مسئله، در باب 16 و 17 و 18 این روایات آمده بود. بله، روایاتی که در باب 15 آمده است، اونها بعضی از اونها ناظر مسئله تفصیل است. یعنی روایات باب 15 از ابواب مکتسبه، حدیث اول حدیث تفصیل است، اما حدیث سوم حدیث تعلیل است و بین اینا خیلی فرق است. روایت اول باب 15 یعنی وسائل جلد 17 صفحه 120 همون حدیثی است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن ابی بصیر نقل کرد که ابی بصیر میگوید سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن کسب المغنیات. خب البته این معلوم است که زنهایی هستن غنا پیشه و کارشون خوانندگی است. حضرت فرمود التی یدخلوا علیها الرجال حرام، ولتی طلعا الی الاعراس لیس بهی بس. اون غناپیشه‌ای که در مجلس مردها میخونه، یدخلوا علیها الرجال، این کسبش محرم است. اون غناپیشه‌ای که در عروسی ها میخونه، یعنی در مجلس زنانه میخونه، این عیب نداره. این تفصیل است بین غنای حلال و حرام. لکن روایت سوم این باب سخن از تعلیل است نه تفصیل. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی باز از ابی بصیر نقل کرد این است که قال ابو عبدالله علیه السلام اجر المغنیت التي تزوف العرائس ليس به بأس. اون غناپیشه‌ای که در محفل‌های عروسی زنانه می‌خواند عیب ندارد، برای اینکه ولیست بلتی یدخلو علیها الرجال، این که از اون زن‌هایی نیست که در مجلس مردها بخونه، که معلوم میشه علت حرمت اختلاط با مرد است. پس اگر چنونچه لسان حدیث تفصیل باشد، معلوم می‌شود که یک قسمش حلال یک قسمش حرام. یعنی اون غنایی که در مجلس مردها خونده می شود حرام است، یعنی زن در مجلس مردها بخواند حرام است، چون که مردم در مجلس زنها بخواند حرام است. چه رجال بر نساء داخل بشوند، چه نساء بر رجال داخل بشوند. این میشه تعدی کرد برای اینکه ملاک عام است، تنقیح منات است، سخن از قیاس و امثال قیاس نیست. اینجا تفصیل است بین قنای محرم و قنای محلل، اون محلل هم ولتی تدعا الاعراس است. اما اگه تعلیل گونه بود نه تفصیل، و اون عبارت از این است که فرمود در روایت سوم با 15 هم اجر المغنیت التي تزوف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال. این وليست به منزله تعلیل است، یعنی این مغنیه که از اون سنخ نیست، معلوم شد اونی که محرم است همان است که يدخل عليها الرجال باشد. خب اگر خود غنا ذاتاً محرم باشد، چه غنا پیشه در مجلس زنها بخواند چه در مجلس مردها بخواند، حالا ممکن است در خصوص عروسی بر فرمود استثناء شده باشد، ولی خود غنا ذاتاً باید محرم باشد. این روایت یعنی روایت سوم با 15 زبان او زبان تعلیل است نه تفصیل صرف، چون لسان تعلیل است دیگه نقد مرحوم آقای خوی رضوان الله نسبت مرحوم فیض رضوان الله وارد نیست. مرحوم آقای خوی گفتن به این که این روایت یه قسمش حلال میدونه یه قسمش حرام میدونه، پس غنا ذاتن این چنین نیست که حلال باشد الا مخرجه به دلیل، و نمیشود گفت که غنا حرمتش در اثر اقتران با معصیت است. نقدی بر مرحوم فیض رضوان الله دارن، این نقد وارد نیست، برای اینکه که تمام روایت ها نظیر همون روایت یک باب 15 باشد برای این نقد وارد است. این نقد میگوید به این که یک قسمش محلل است یک قسمش محرم، اون قسم محرم ذاتاً محرم است نه در اثر اقتران، چون تعلیلی که در اون نیست، ولی روایت سوم باب 15 ظاهرش تعلیل است نه تفصیل محض. میفرماد غنای در عروسی ها حلال است، چرا؟ برای اینکه اینجا زن و مرد که ما هم مخلوط نیستن که. خب اگر غنا ذاتن حرام باشد که به امر عرضی و بیگانه معلل نمی شود که. یه وقت هست میگن به اینکه این منطقه منطقه گرم سیر است یا منطقه سرد سیر است. خب میگن چون هواش گرم است یا هواش سرد است شو باید برابر اون هوا جامه در بر کنی. یه وقتی میگن نه اینجاشون بخاری روشنه. خب اگر خود منطقه گرم سیر است دیگه انسان معلل نمی کنه بگن چون بخاری روشنه که. اگر غنا ذاتن محرم باشد خب بگن چون غناست محرم است، نه برای این که مرد و زن با هم مخلوطن. این روایت سوم باب 15 راهی را که مرحوم فیض رفته تأیید میکند، روایت صحیح هم هست. اون روایت اول باب 15 ناظر به تفصیل است، به ظهور تام ندارد، اما روایت سوم باب 15 تعلیل است، یعنی این که از اون سنخ نیست. خب اگر غنا ذاتن حرام باشد چرا حضرت میفرماید اینجا که در مورد با هم نیستن که؟ اگر غنا ذاتن محرم باشد بعد با چون غنا مثل اینکه کذب خب ذاتن محرم است. برابر این نقد مرحوم آقای خوی رضوان الله نسبت مرحوم فیض رضوان الله این تام نیست. حالا برسیم به سایر روایات و ادله. البته این قسمت ها رو باید کاملا در نظر داشت که اگر غنا همون دو نشته اول که اگر غنا ذاتن حلال بود به حرمتش در اثر اقتران با معاصی بود، بیش از 30 روایت با عبارتهای تند درباره حرمت غنا وارد نمیشد. گرچه عبارت مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفوائد و برهانی که اون روز خوندیم این بود که ما یه روایت صریح در تحریم نیافتیم، یا دلالش تام نیست یا سندش تام نیست و مانند آن. این عبارتی بود که مرحوم مقدس اردبی در رشاد داشتن. حالا
مبارده در بحث
اینجا هم در اثر آنکه این عبارت‌های تون مشابه از این عبارت‌ها در اثر همون همراهان و عوارضی که دارد ممکن است مثل قنازاتن حرام باشد، اما ما به جنبندی نهایی که نرسیدیم، ولی ممکن است در اثر اقتران با همون اون معاصی باشد که در این روایت سوم باب 15 تعلیل شده است که چون زن و مرد با هم مخلوطن و فتنه ها به پا بخیزد. یکی از روایاتی که خونده شد باز هم در پیش داریم مسئله حرمت تعلیم غنا بود. تعلیم غنا و تعلم غنا بر فرض اینکه غنا حرام باشد، تعلیم و تعلمش دو صورت دارد. یه وقت است که تعلیم و تعلمش به صرف تئوری تبیین اوصاف و شرایط و ارکان و عناصر محوری و وصف این خصوصیات است، این علم است، این که محرم نیست، نظیر علم تعلیم سحر از جاه علم و تئوری. یه وقت است که تعلیم عملی است، یعنی اون معلم غنا میخواند، بعد اون متعلم آموزش میبیند و امتحان را عملا پس میدهد که با عمل دارن غنا میخوانند، غنا را یاد میگیرند، یاد میدن، بعد این میشه محرم. پس بر فرض حرمت غنا نمیشود گفت چون غنا حرام است تعلیمه عصیانون. تعلیمش دو قسم است، نظیر سحر که اگر روی همون اون اوصاف تئوری گونه سحر باشد، چنین علمی به تعلیمی تعلمی که حرام نیست، اگر عملا تعلیم حاصل بشود بله محرم است. در جریان غنا هم همین طور است، اگر کسی خوانندگی را بخواهد پیش استاد یاد بگیرد، بر فرضی که غنا ذاتاً حرام باشد، اون شخص اگر خصوصیات خوانندگی را تعلیم بدهد و این شاگرد هم خصوصیات خوانندگی را یاد بگیرد، این تعلیم و تعلمش معصیت نیست. اومدی میخواد اجرا کند گرفتار عصیان میشود. ولی اگر عملا بخواهد تعلیم بدهد و عملا هم شاگرد بخواهد یا متعلم بشود، البته محضور دارد. بله، حالا گاهی کسی یاد میگیرد برای اینکه عمل بکند و بعد پشیمان میشود، یا یاد میگیرد برای اینکه اگر کسی گرفتار سحر شد این عنوان باطل سحر، ابطال سحر از او مدد بگیرد. تا عمل نکرد محرم نیست. خب اگر عناوین دیگری او را همراهی بکند اون میشه عنوان بلعرز محرم، اگر جایی که اشاعه منکر نبود محرم نیست. پس ذاتن محرم نیست عنوان تعلیم، مثل ذاتن عنوان تعلیم سحر محرم نبود، مگر کسی بخواهد سحر را از راه عمل یاد بدهد. در بررسی روایات رسیدیم به روایت 23 باب 99 از ابواب ما یکتسب به. حدیثی است که مرحوم صدوق رضوان الله در خصال عن ابیه عن سعد عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن مهران ابن محمد عن الحسن ابن هارون نعم بکنند. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الغنا یورث النفاق و یعقب الفقر. این تعبیر و مشابه این درباره مکروهات هم هست. استفاده حرمت از این گونه تعبیرات آسان نیست، چون که تعبیر لعن و مانند آن هم درباره مکروهات آمده. الغنا یورث النفاق و یعقب الفقر. روایت 24 این باب که مرحوم شیخ طوسی در مجالس و اخبارش که در کتاب المجالس و الاخبار ان احمد ابن محمد ابن سلس ان احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده ان جعفر ابن عبدالله العلوی ان القاسم ابن جعفر ابن عبدالله ان عبدالله ابن محمد ابن علی العلوی عن ابیه عن عبدالله ابن ابی بکش محمد ابن عمرو ابن حزم فی حدیث نقل میکند این است: و دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقال الغنا اجتنب الغنا اجتنب قول الزور فما زال یقول اجتنب الغنا اجتنب فزاق بی المجلس و علمت انه یعنینی. عمرو ابن حزم میگوید که من وارد محضر امام صادق سلام الله شدم، دم مرتب حضرت درباره غنا حرف میزنند، فقط الغنا اجتنب الغنا اجتنب قول الزور اجتنب الغنا اجتنب، مرتب میفرماید اجتنب. دیگه مجلس برای من تنگ شد، من احساس کردم که حضرت با من دارد، حضرت با من است. و علم تو انه یعنی خب اینا معمولا نهی از منکرشون گاهی عنوان غیر مستقیم بود، مثل اینکه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جریان عثمان بن مسعود گفتن که این شخص آداب زندگی خانوادگی رو تقریبا رها کرده است، حضرت بر بالای منبرش بردن فرمودن ما زال و ما سر اقوام ما دعوا اقوام یفعلون کذا، چرا یه ده این چنین میکنن این ده این چنین میکنن، دیگه مستقیما به عثمان خطاب نکرد که چرا این کارو میکنی. اینجا هم وجود داره که امام صادق سلام الله علیه پشت سر هم این تعبیرات رو کرد که عمرو ابن حزم میگوید من فهمیدم که منظور حضرت منه. خب عمده آن است که عمرو فرمود اجتنب الغنا، این خب ظهوری در وجوب اجتناب دارد به حرمت غنا. روایت بعدی مرسله است که مرحوم امینالاسلام تبرسی در مجمع نقل میکند. فضل ابن حسن تبرسی در مجمع البیان میگوید که رویه عن ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله علیه السلام و ابی الحسن رضا علیه السلام فی حدیث، یعنی از بسیاری از امامان معصوم علیه السلام نقل شده است که در ذیل آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. مرحوم امیرالاسلام فرمود که انهم قالوا، ائمه علیهم السلام فرمودن من هول غنا، یعنی یکی از مصادیق لهو الحدیث که ازلال عن سبیل الله را به همراه دارد غناست. قبلا اشاره شد که مرحوم نراقی در مستند فرمود اون چه که در ذیل این آیات بر غنا تطبیق شده است معارض دارد، و اون معارض روایاتی است که می‌فرماید لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله مسئله تهمت است، مسئله کذب است، مسئله شهادت زور ماننده است. در پاسخ مرحوم نراقی گفته شد به این که اون چه در روایات دیگر از قبیل بهتان و امثال اون یاد شده است معارض با روایت وارده باب غنا نیست، برای اینکه غالب این روایات از سنخ جری و تطبیقند نه از سنخ تفسیر، اینا با مفهوم کار ندارن، اینا با مصداق کار دارن. یعنی یکی از مصادیق لهو الحدیث برای اضلال مسئله تهمت است، یکی از مصادیق تبلیغ سوء است، یکی از مصادیق بهتان است، یکی از مصادیق کذب است، یکی از مصادیق شهادت زور است، یکی از مصادیق هم غناست. این روایت معارض هم نیستن، هیچ کدوم حصر هم ندارد، چون از سنخ مفهوم نیست. این روایت 25 یه شاهد خوبی است، زیرا در این روایت ندارد که منظور از لهو الحدیث غناست، بلکه در این روایت آمده است که من هول غنا، یکی از مصادیق لهو الحدیث برای اضلال غناست. خب این منافات ندارد که من هول بهتان، من هول تهمه، من هول کذب، من هول شهادت و زور و ماننده. خب اگر سخن از منهوست بیان مصداق است، برخلاف روایت هایی که قبلا نقل کردن، اون روایت هایی که قبلا نقل کرده بودن لسانش این بود که مثلا روایت دوم باب 99 این است که زید شهام میگوید من از موجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم که این وشتن و قول از زور یعنی چه؟ حضرت سمود قول و زور الغنا. خب اگه یه روایت دیگری بگوید قول و زور شهادت باطل است یا کذب و بهتان است، به حسب ظاهر ابتدایی اینها معارضه هم تلقی می شوند. اونجا باید پاسخ داد که از سنخ جری و تطبیق است، تفسیر کار با مفهوم ندارد. اما این روایت 25 همین باب 99 به صورت باز و روشن دلالت میکند بر اینکه این در صدد بیان مصداق است نه تفسیر مفهومی. روایت 26 نظیر همون روایت دوم این محظور را ممکن است در ذهن تداعی کند، ولی به شهادت روایت 25 حل میشود. اون روایت 26 که علی ابن ابراهیم در تفسیرش عن ابیه عن ابن ابی امیر عن هشام عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند این است: فی قولی تعالی فجتنب الرجس من الاوثان وجتنب قول الزور. این روایت از این که آیه رو بیان میکند و آیه هم ظهور دارد در امر به اجتناب، دلالتش بر وجوب اجتناب و حرمت ارتکاب تام است، محظور دلالی ندارد. سند هم معتبر است، حالا یا صحیح است یا حسنه. فرمود الرجس من الاوثان الشطرنج و قول الزور القنا. خب این ظاهرش ممکن است که اون تعارض را تداعی کند که ظاهرش آن است که قول زور غناست، در حالی که روایت های دیگر آمده قول زور را شهادت زور و بهتان و امثال ذلک معنا کرده است. پاسخش اینه که روایت در صدد بیان مصداق است، تطبیق است نه تفسیر، کاری به مفهوم ندارد. شاهد داخلیش این است که فرمود الرجس من الاوثان الشطرنج. خب مصداق بارز ششتن بر رجس من الاوثان در بارز تنم و وسن و امثال ذلک است. این معلوم می شود که شطرنج بازی هم به منزله وسن پرستی است، این قمار. خب این چنین نیست که حالا الرجس من الاوثان این به معنای شطرنج بازی باشد، که این پیداست که این بیان مصداق است. پس به شهادت این قرینه داخلی معلوم می‌شود این روایت 26 هم در صدد بیان مصداق است، تطبیق است نه تفسیر، نه اینکه مفهوم قنار مفهوم قول زور را هم قنا بداند، برای اینکه مفهوم رشته در اوسان که شطرنج نیست تفسیر بشود. رجس مصادیق فراوان دارد که یکی شطرنج است. روایت 27 همین باب که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن سلیمان ابن مسلم الخشاب عن عبدالله ابن جریح المکی عن عطاء ابن ابی ریاح عن عبدالله ابن عباس عن رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکند این است: در اون حدیث معروف ابن عباس که اشراط و سایات می شود، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبق این نقل فرموده باشند ان من اشراط السائه ازاعت و سلوات، نمازها را ضایع می کنند، دیر می خوانند، بد می خوانند، و اتباع و شهوات، چون در نصوص دارد که خلف من بعدهم خلف ازاع و سلات و اتباع و شهوات، و المیل الى الاهواء الى انغال فعندها، یعنی وقتی این علائم ظهور کرد، یکون اقوام یتعلمون القرآن لغیر الله، قرآن را معاذ الله برای غیر خدا یاد میگیرند که برخلاف بشود کسب، و یتخذونه مزامیر، که محور استدلال این جمله است، و یکون و اقوامون که بعد این جمله توضیح لازم است و یکون و اقوامون یتفقهون لغیر الله و تکسر و اولاد و زنا و یتغندون بالقرآن الى انقال و یستحسنون الکوبت و المعازف و ینکرون الامر المعروف و النهی عن المنکر الى انقال فاولئک یدعون فی ملکوت السماوات الارجاس الانجاس. اینا رجسن، اینا نجسن. در قبال اون یدعون فی ملکوت السماوات عظیما، یدعا فی ملکوت السماوات عظیما الارجاس و الانجاس. مرحوم کلین رضوان الله علیه این حدیث نورانی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که من تعلم العلم و عمل بهی و علمه لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما. ای کسی برای رضای خدا علم یاد بگیرد و برای رضای خدا به علم عمل بکند و قربت الله اون علم را به دیگران تعلیم بکند، در باطن این عالم به عنوان آیت الله العظماست. فرشتگان میگوین این رجل عظیم. یدعا فی ملکوت السماوات عظیما، این یدعا یعنی یسما. این که بینید در این کتاب ها نوشتن المدعو به کذا، مدعو یعنی المسما، چون دعاهو یعنی سماهو. در کریمه لله الاسماء الحسنا فدعوه بها یعنی فسموه بها. این که در تراجم می نویسن که فرون شخص این است، این اسمش اسم مثلا کوچکش این است، پسر فلان است، به یدعا بالفلان یعنی یسمى بالفلان. خب در اون حدیث از وجود مبارک امام صادق رسیده است این به عنوان تنازع، این لله متعلق به این سفعل است، من تعلم و عمل و علم لله، به عنوان تنازع این لله متعلق است به این سفعل. خب یعنی من تعلم لله و عمل لله و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما. در مقابل اگر کسی تفقه لغیر الله، تعلم القرآن لغیر الله، یدعا فی ملکوت السماوات رجسا نجسا، این در میاد. فرشتگان به چنین عالمی، به چنین متعلمی میگن این رجس است. این معاذ الله آمده برای کسب. فاولئک یدعون فی ملکوت السماوات الارجاس الانجاس. خب محور استدلال این دو جمله است که فرمود یتخذونه مزامیر و یتغنون بالقرآن. تغنی بالقرآن خب معنیش معلوم است، یعنی در این حال که ماده ماده صالح است اون آهنگ ناروا را روی این ماده پیاده کند. اتخاذ قرآن به عنوان مزمار معناش اگر این باشد که این قرآن را در مزمار بخواند، مثل این که اون نیزن این آیات را در اون نی بدمد. خب این حکم خاص خودش دارد، ولی نمیگن به این که اتخذ القرآن مزمارا، میگن این قرآن را در مزمار دمید. یه وقت است که اون دنبک زن، اون تار زن، اون سنتور زن، اون ابزار نوازندگی های دیگر که در اختیارشون است، این آیات قرآن را در اونجا پیاده میکنن. این معنیش نیست که قرآن را در سنتور زد، در نیزد. اون حکم خاص خودش داره، اون تو نوازندگی است نه تو خوانندگی. اما اگر گفته شد اتخذهو مزمارا، نه اتخذهو فی المزمار، ادرجهو فی المزمار. اگر اتخذهو مزمارا، این به خوانندگی مربوط است، به نوازندگی مربوط نیست، که این بوی همون غنا میده. اون چی که قبلا گذشت که گفتیم در بحث نوازندگی خواهد آمد، یعنی روایت 18 این باب این بود که از رسول وجود مبارک است امیر سلام الله علیه میگوید که سمع روایت 18 همین باب 99 میگوید من از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که حضرت فرمود اخاف علیکم استخفافا بالدین به بیع الحکم و غصیت الرحم و ان تتخذوا القرآن مزامیر. این اتخاذ قرآن به عنوان مزمار اگر معناش این باشد که شما قرآن را در مزمار بخونید، مثل که یک سنتور زن آیات را در سنتور پیاده کند، این میفته تو مسئله نوازندگی که آیا نوازندگی مطلقا محرم است ولو انسان بخواهد آیات رو در اون سنتور پیاده کند یا نه به اختلاف مواد فرق کند. و از بحث کنونی که بحث خوانندگی است بیرونه، تو مقام بعدی بحث که نوازندگی است داخل. اما اگر عبارت این نیست که شما قرآن را در مزمار قرار میدید، عبارت این است که قرآن را مزمار قرار میدید، این دیگه با خوانندگی رابطه دارد نه با نوازندگی. ولی اگر ما اینچنین معنا کردیم یتخذونه مزامیر را با خوانندگی معنا کردیم، با اون ویت غنون بر قرآن تکرار می شود. اینی که مرحوم فیض رضوان الله علیه اتخاذ قرآن به عنوان مزمار را چه این تفسیر می کند که شما قرآن را در مزمار در اون ابزار نوازندگی پیاده کنید، گرچه در روایت 18 شاهدی شاید نداشته باشند و در روایت 27 یه همچه شاهد داخلی بیانشون را همراهی میکند، زیرا در این روایت 27 فرمود و یتخذونه مزامیر، این یک. بعد از دو جمله دیگر فهمود به یتغنون بالقرآن، این دو. اگر اون اتخاذ قرآن به عنوان مزامیر به خوانندگی مربوط باشد، یعنی قرآن را در حنجره مثل مزمار پیاده می کنند که به خوانندگی مربوط است، این میشه بحث غنا دیگه، تکرار می شود. شاید رو این جهت باشد که مرحوم فیض می فهمد که این که محرم است اتخاذ قرآن در مزمار است. منتها استفاده حرمت از این روایت هم از در سند می محضور نیست، هم از در دلالت، چون خیلی از مکروهات یا چیز دیگر هم در این روایت است. بله دیگه، اگر هم باشد جز زیر مجموعه غناست، چون غنا منظره جنس است، انواع فراوانی دارد دیگر. خوانندگی که یک فن نیست، یک رشته نیست، یک دستگاه نیست به اصطلاح اینا. روایت 28 حدیث است که محمد ابن مسعود العیاشی فی تفسیری عن جابر بن عبدالله علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کند که اینا محصور سندی دارد. البته قال و کان ابلیس اول من تغنا و اول من ناه، اول کسی که غنا احداث شد شیطان بود و اول کسی که نوح سرایی باطل کرد شیطان. لما اکل آدم من الشجر تغنا، غنا یاد کرد شیطان، غنا خون. فلما هبتت حوا الى الارض ناه، ناله کرد شیطان. لذکرهی ما فی الجنه، اون مقامات بهشت را متذکر شد به نوح سرایی کرد. البته این سندن و دلالتن قابل استدلال نیست. روایت 29 این است و عن الحسن قال، که این هم مرسله است البته، کنتو اوتیل القعوده فی المخرج، اگر به لحاظ خود اون جرم باشد، یا مخرج اگر به لحاظ انسان باشد، رفت بود در برای قضای حاجت که اسم مکان است، اوتیل القعوده فی المخرج او المخرج، رفته بود برای قضای حاجت و تجهیز وضو، اونجا که رفت دید صدای خواننده های از خانه مجاور به گوشش میرسد، اونجا نشستن خود را طولانی کرد، گفت کنتو اوتیل القعوده فی المخرج او المخرج لأسمع قناع بعض الجیران، این کار میشده. بعد وارد محضر امام صادق سلام الله علیه شدن، فدخلت على ابي عبد الله علیه السلام فقال لي يا حسن ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. خب حالا با پا رفتی برای تجدید وضو، اما با گوش داری حرفای داری قنا گوش میدی، گوشم مسئول است، چنگ چشمم مسئول است، چنگ فؤادم مسئول است، تو نگو من با پا که برای این کار نرفتم، که از سمع و ما وعا و البصر و ما رعا و الفعاد و ما عقد علی هم مزید مسئولیت الهی هست. گوش هرچی را که شنید، چشم هرچی را که دید، دل هرچی را که بر او تصمیم گرفت یا اعتقاد پیدا کرد، عزمش و جزمش، همه مورد سؤال ذات اقدس اله هست. خب البته این سندن محضور دارد، دلالتن هم این مشابه این در بعضی تعبیرات مکروه هست، ولی اگر چون مشابه این در مکروهات هم آمده، این چی نیست که اختصاص به هر روایت داشته باشد. حالا دو تا روایت دیگر میموند که در نوبت فردا انشاءالله. والحمدلله.